بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه خدای را شاکریم که با همه محرومیت هایی که در این ایام شامل حال ماها شده که امیدوارم از باب کفران نعمت نباشد با وجود این هم دهه محرم رو موفق شدیم مجملاً برنامه‌ای در حد توانمون داشته باشیم و همین پنج شب آخر ماه صفر که امیدوارم مورد عنایت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا قرار بگیرد و عزیزانی که در تنظیم این برنامه زحمت کشیدن ان شاء الله مورد توجهات خاصه حضرت بقیت الله قرار بگیرند و خداوند به عنایت خودش لطف خودش رحمت خودش این بلا را از جامعه بشریت برطرف گرداند و توفیق عزاداری و مجالس دینی را کما فی السابق بهتر از آن به گونه ای که مورد رضای خدا و امام زمان باشد به همه ما عنایت بفرماید ان شاء الله. خب موضوع بحث که مستحضرید این بود که تحقق توحید که هدف اصلی همه انبیا بوده، رسالت فرستادگان الهی، ارسال رسول، انزال کتب برای این بود که ما انسان‌ها موحد شویم. بعد از بیان این قسمت با توجه به آیات و روایات این سوال برای ما مطرح شد که موحد شدن ما، توحید عبادی، توحید عملی، باور توحید ربوبی یعنی چه؟ یعنی اگر ما در گذرگاه‌های مختلف زندگی سر دوراهی یا چند راهی قرار گرفتیم که معمولاً اون چرا که انتخاب می‌کنیم و برای خود برمی‌گزینیم و در اون مسیر جدیت و فعالیت خواهیم داشت، آیا بر مبنای تدبیر الهی است؟ در توحید ربوبی مدبر را خدا دانستن، یعنی امر و نهی الهی را شناختن و تابع امر و نهی الهی شدن و بر مبنای خدا خواهی عمل نمودن، نه خدای نکرده خودخواهی یا بر مبنای خواست دیگران که اون هم نوعی باز خودخواهی می شود و نفی خدا خواهی زندگی کنیم. پس انبیا آمدن ما را خدا خواه بار آورن و زندگی ما بر اساس اون چه که خدا خواسته شکل بگیرد. اما سؤال بعدی این بود که تحقق این حقیقت با نبوت و امامت چه ربطی دارد؟ اینجا سه دیدگاه مطرح می شود. یک دیدگاه افراطی، یک دیدگاه تفریطی، یک دیدگاه صحیح که با توجه به عقل و نقل ان شاء الله تابع اون دیدگاهیم که بر اون مبنا تحقق توحید را با نبوت و امامت ممکن می دانیم. اما دیدگاه افراطی و تفریطی، یک گروهی هستند یا اصلا خدا را قبول ندارن، یا اگر خدا را قبول دارن ربوبیت پروردگار را قبول ندارن، و این ربوبیت را قبول نداشتن در حد یک انکار نبوت است. کسانی که اصلا خدا را قبول ندارن، خب اصلا نوبت به نبوت هم نمی رسد. لذا اگر قرار شد دستورالعمل‌های الهی که تدبیر الهی در رابطه با زندگی فردی و اجتماعی ما انسان هاست که انبیا از طرف پروردگار برای ما بیان کنند، چون این گروه خدا را قبول ندارند، انبیا را هم نمیپذیرند، پس نه تدبیر الهی را برای زندگی ما قبول میکنند، نه اون چرا که انبیا به عنوان تدبیر الهی گفتن مورد قبول اینها قرار میگیرد. خب اینها طبیعتا نوبت به بحث توحید برای اینها مطرح نمیشود و نمیرسد. اما دسته دیگر هستن علی ظاهر خدا را قبول دارن، نبوت را یا زبانن قبول دارن، فعلا و عملا نمیپذیرن، یا حتی زبانن هم قولن و فعلن با هم نمیپذیرن، که با کمال تأسف در این سالهای اخیر از این گروه ها زیاد پیدا شده اند که اونها میگوین ما با تکیه به تجربه خودمون و استفاده از اندیشه و آرای صاحبان مکاتب مختلف و بررسی کردن مکاتب گوناگون موجود در کره زمین یک روشی را برای خودمون اتخاذ میکنیم، دیگر نیازی به برنامه انبیا که 1400 سال قبل برای ما مطرح کردن آخرینشون نداریم. خب اینها هم در واقع تدبیر الهی را منکر میشوند، گرچه زبانن نبوت را بپذیرند، و اگر زبانن هم نفی کنند که بعضی ها نفی کرده اند، خب پس ربوبیت الهی را قائل نیستند. اینها یک دسته. دسته دیگر وهابیونند که اگر اونها رو افراطی بدانیم اینها رو تفریطی میگیم، یا اگر اونها رو تفریطی بدانیم اینها رو افراطی بگیم، که حالا در این اصطلاح بحثی نداریم. اونها میگوین ما توحید ربوبی را به شکل درست قبول داریم و فقط ما ایم که قبول داریم، و هر دسته دیگری چه در اسلام چه در ادیان دیگر اگر مدعیان که توحید ربوبی را قبول دارن، ما میگوییم خیر، اونها مشرکن، اونها رب بودن پروردگار را نپذیرفتن. بنده میخواهم عرض کنم این عده نتیجه سخنانشون در واقع حرف دسته اول است. یعنی اگر دسته اول منکر توحید ربوبی یا ربن، چون رب را قبول ندارن ربوبیتش رو هم نمیپذیرن، یا انبیا را نمیپذیرن که اونها و همچنین امامان را رد میکنن که اونها نظام ربوبی را که تدبیر رب است برای حیات ما انسانها منکرن، پس اینها هم میگوین غیر از خدا رب نداریم، پس ربوبیت پروردگار را در رابطه با تداوم حیات انسانی چگونه مطرح میکنن؟ یا سخنشون تناقض دارد، حرفهای پیامبر را به عنوان ربوبیت تشریعی خدا پذیرفتن و پیامبر را جلوه ربوبیت حق میشناسن. خب پس اینجا ربی غیر از خدا مطرح میشود، ولی نه بل استقلال به تبع، همون گونه که هادی به ذات خداست ولی انبیا هادی به تبع هستند، رب به ذات پروردگار است، رب من الله اینها میشوند. وقتی ما میگوییم پیغمبر و امام جلوه ربوبیت پروردگار در این عالمند، نه یعنی ربن در عرض پروردگار، نه، اونها تجلی ربوبیت خدا هستن. اون چرا که خدا به عنوان رب بناست تدبیر کند و مدبر ما انسانها در تکامل و سیر الالله باشیم، از کانال اینها به ما میرسد و لذا اینها میشوند رب به تبع. حالا ما این نگاه رو در قرآن کریم ابتدا نگاه کنیم، بعد تحلیل عقلی و حکمی و عرفانی را که صاحبان حکمت و عرفان گفتن اشاره مختصری بکنم، اونگاه روایاتی که این معنا رو برای ما روشن کرده برخیش رو اشاره خواهم کرد. اما از نظر قرآن کریم، اگر قرآن کریم بحث توحید ربوبی را مطرح کرده است و ذات اقدس اله به ذات رب العالمین است، فقط او به عنوان به ذات، اما میبینیم در قرآن کریم سخن از تدبیر عوامل دیگری هم مطرح شده. مثلا در سوره مبارکه نازعات آیه شریفه 5 میخونیم والمدبرات امرا، این مدبراتی که تدبیر کننده امرند. خب این مدبرات که جمع است، منظور فرشتگانن، چون در سوره نازعات آیه 1، آیه 2، آیه 3، آیه 4 سخن از مأموریت و تدبیر فرشتگان مختلف که به اذن الله به کار تدبیر عالم مشغولن. و در آیه شریفه 5 که میرسد سریع این معنا رو مطرح میکند والمدبرات امرا، اون مدبراتی که تدبیر کننده امر الهی هستن، حتی به اینها سوگند یاد شده است. خب اگر غیر از خدا مدبری نداریم که خدا قبول نکند، این مدبرات امری که در قرآن کریم ذات اقدس الهی اشاره فرموده، اینا کیانن؟ جمع هم که هست، مدبرات هم هستن. بله، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون، که در قرآن کریم راجع به ذات اقدس الهی گفته شده او تدبیر کننده امور است. اما این مدبرات امر الهی که قرآن کریم ذکر میکند، اینا من دون الله هستن یا من الله هستن؟ اگر مدبری باشد که خدا اجازه تدبیر نداده، توان تدبیر را به آنها نبخشیده، شرایط لازم برای تدبیر امر الهی در این عالم را ندارند، یعنی اون رسالت و اون مأموریتی که برای تدبیر لازم است، اینا از شرایطش برخوردار نیستند، خب بله اینا میشن من دون الله. اما اگر خداوند خود قرار داده و اذن بخشیده، توان لازم این تدبیر رو هم به اونها داده، خب این که من الله می شود، این میشه مأمور تدبیر الهی در این عالم، میشه رسول تدبیر الهی در این عالم، لذا میشه جلوه تدبیر الهی در این عالم. در این رابطه ما آیات بسیاری در قرآن کریم داریم. باز من برای نمونه و شاهد که در خود قرآن کریم این معنا مطرح شده، اجازه بدید چند آیه کوتاه آیات در سوره مبارکه شعرا از آیه 70 تا آیه 81، این 11 آیه که کوتاه، جمعاً 3-4 سطر بیشتر نمیشه، در مورد حضرت ابراهیم خلیل الرحمن است. اذ قال لابیه و قومه ما تعبدون، اینجا منظور از اب عموی ایشون آذر است، یعنی اونی که ایشون رو تربیت کرده که مشرک بود و بت پرست بود، به آذر عمویش و پیروان و قومش که اینها بت پرست بودن فرمود که چی رو می پرستید؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. ما این بت‌ها را میپرستیم و اینها رو همیشه در مقابلشون سر تسلیم فرود آورده و در مقابلشون استاده ایم. قال هل یسمعونکم از تدعون او ینفعونکم او یزرون؟ آیا شما اینا رو میخونید جواب میدن؟ آیا برای شما منفعتی دارن؟ یا میتونن به شما ضرری برسونن؟ جوابی که خدا میفرماید اونها به حضرت ابراهیم دادن خیلی ظریف است، عنایت بکنید. قالوا بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون. نگفتن بله اینا جواب میدن یا نه جواب نمیدن. نگفتن اینها نفع دارن یا اینها ضرر میرسانن یا نمیتونن، چون ظاهرا روشنه تو این قسمت. تنها جوابی که آمدن بدن اینه، قالوا بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون. ما دیدیم آبامون، پدرانمون، پیشینیانمون، اونا اینجوری میکنن. یعنی تقلید کورکورانه، غیر عاقلانه، غیر منطقی. قال حضرت ابراهیم به اینها فرمود افرعیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون فانهم عدو لی الا رب العالمین. آیا میدانید، میبینید، فکر میکنید، متوجه هستید اینی که شما دارید عبادت میکنید یعنی تابع او شده اید و در واقع رب خودتون قرار داده اید و پدران و اجداد و پیشینیانتون به درستی که دشمن منن؟ منظور از این عدوولی یعنی چی؟ خب اون بود که الان کاری از او ساخته نیست، نمیتونه نفع برسونه، نه ضرر، نه جواب میده، ولی یک پیغمبر اولول عزمی که مردم رو به توحید میخواند میفرماین عدوولی، یعنی من وقتی آمدم شما را موحد بارآورم، اونی که مانع پذیرش من شده این اعتقاد غلط شماست و این در واقع دشمن داره باز می‌داره. الا رب العالمین، مگر اونی که رب همه جهانیان است. اون وقت اینجا به بعد مورد نظر منه، این چند آیه رو به عنوان مقدمه تا برای این قسمت. خب اونی که رب عالمینه کارش چیه؟ الذی خلقنی فهو یهدین. او می آفرینه و او هدایت میکنه، او منو آفریده و او منو هدایت میکنه. خب اینجا حالا این دو سه آیه بعد رو باش با همین کار رو داریم. اگر او خلق میکند، طبق نگاه وهابیت بخواهیم به این نگرش داشته باشیم، بگیم ربی غیر از خدا نداریم ولو جلوه ربوبیت خدا، خب چرا قرآن کریم میگوید حضرت عیسی فرموده من خلق میکنم؟ اینجا که فرمود الذی خلقنی، او مرا آفریده، پس اگر از طرف او کسی باشد قدرت آفرینش داشته باشد، که قرآن کریم میفرماید هست به اذن الله، اخلق به اذن الله، فهو یهدین، او هدایت میکند. پس ربی که عامل هدایت ماست خداست. اما این همه انبیا که برای هدایت آمدن و قرآن کریم می‌فرماید قرآن عامل هدایت است، پیغمبر عامل هدایت است، خود ذات اقدس الهی در قرآن برای ما بیان کرده و جعلناهم ائمه یهدون اما به امرنا، همون گونه که حضرت عیسی فرمود اخلقو اما به اذن الله. پس هم خلقت به اذن الله به وسیله غیر الله صورت میپذیرد، هم هدایت به امر الله به وسیله غیر الله صورت میپذیرد. اینا میشن رب من الله، نه رب من دون الله. اصنام ارباب من دون الله هن، ما هم رد میکنیم. یا اگر کسی که خداوند این قدرت و این توان را به او نداده او هم چه ادعایی بکند قطعاً رب من دون الله است و ما اگر او را بپذیریم مشرکیم، همون گونه که شب‌های گذشتم نمونه‌هاشو خدمتتون عرض کردم. یه مثال عرض کنم، اگر بنده یک پزشکی رو حاذق تشخیص دادم و گفتم میتونه به اذن الله الان این درد منو برای من مداوا کنه، من به سراغ این پزشک رفتم، اما این پزشک بگه فلان دستیار من، فلان کمک کننده من، فلان آقا یا خانمی که در اونجا مشغول طبابت هست، من در این زمینه او را تربیت کرده ام، او می تواند ادامه کار منو برای شما انجام بده، ما سراغ او برویم، آیا این نفی اون پزشک است یا اطاعت اون پزشک است؟ اما اگر یک انسان عادی که از پزشکی هیچی نمی داند، حالا خودش رو جا زده میگه لازم نیست شما پیش او برید، من شما را مداوا میکنم، و ما این انسان را بپذیریم، خب قطعا این خلاف نظام طبابتی اون پزشکی است که ما او را پذیرفته ایم. ما اگر خدا را رب میدانیم، خدا را هادی میدانیم، خدا را خالق میدانیم، پس چرا عوامل دیگری در قرآن کریم بیان شده که این صفات را به اذن الله در این عالم میتونن داشته باشن؟ اونا میتونن هادی باشن، اونا میتونن خالق باشن، چون خدا این توان را به اونها داده و اصلا این مأموریت را به اونها داده، همون گونه که به ملائک این مأموریت را داد، فالمدبرات امرا گفت. یکی از مفسرین سخن بسیار زیبایی در ذیل این آیه شریفه والمدبرات امرا دارد با این عنوان، میگه ملک میتواند جلوه تدبیر الهی در عالم باشد، در تکوین و تشریع. در تکوین به اذن الهی یه سری کار، مثلا عزرائیل مأمور قبض جان است، این قدرت مال اوست، اسرافیل مأمور دمیدن در سور است و چنین، جبرائیل مأمور ابلاغ هدایتی الهی و همچنین ملائک گوناگون الهی. انسان که مسجود ملک است نمیتواند مدبر عمل الهی باشد؟ هر انسان نخیر، انسانی که به مقام انسان کاملی رسیده، همونطوری که در اون مثال پزشک و دستیار پزشک عرض کردم، هر کسی میتواند کار اون پزشک را در مداوای من ادامه دهد، قطعا خیر، اما اونی که تحت نظر اون پزشک شرایط لازم رو پیدا کرده، قطعا او میتواند این مأموریت رو انجام بده. لذا در ادامه آیات ببینید تا بعد نظر عرفانی عرفا رو در این زمینه که انصافا خوب کار کرده ان و انسان کامل را مظهر تام الهی و خلیفت الله مینامند، اون مظهر ربوبیت الهی در عالمه که در اعتقاد ما پیغمبر است و امام. اگر پیغمبر رو پذیرفتیم، امام رو نپذیرفتیم، این ربوبیت قطع می شود، و اگر پیغمبر رو نپذیرفتیم که از ابتدا ربوبیت الهی رو نپذیرفته ایم. لذا در آیه الذین خلقنی فهو یهدین، خب دیگرانم به اذن الله خلق می کنن و هدایت می کنن، والذی هویت امونی و یسقین، او مرا می خوراند و می نوشاند. خب اگر اینجوریست، چرا در آیه 233 بقره آمده والوالدات یرزعن اولادهن، مادران با اولاد و بچه هاشون و اولادشون رو روزی بدن و رزق بخورانند؟ پس غیر خدا هم می خوراند، روزی می دهد، شیر به اونها بدن رزقشونو. یعنی خدا این توان را به مادر داده که می تواند مظهر رزق الهی برای این بچه باشد. این که شرک نیست، ما بگیم مادر عامل الان سیر شدن و اطعام بچه است، آیه هم دستور داده. آیا این توان رو حتی پدر میتواند داشته باشد؟ نه، خدایی که در پستان مادر قبل از این که بچه به دنیا بیاد شیرشو آماده کرد. حالا که بچه به دنیا اومد، در درون بچه هم این توان رو قرار داد که پستان مادر را بمکد، اما پستان مادر هم شیر لازم رو در اختیارش بگذارد. و لذا می فرماید والوالداتو یرزعن اولادهن، اگر رزق جسمی این اولاد در پستان مادر قرار گرفته، رزق روحی ما انسان‌ها در جان و دل اولیای الهی قرار داده شده و به وسیله اونها ما از این رزق برخوردار میشیم، که حالا روایات مربوطش هم عرض خواهم کرد. لذا باز و ازا مرستو فهو یشفینی، وقتی مریض میشم او مرا شفا میدهد. خب چرا در آیه شریفه 69 نحل خدا در مورد عسل میفرماید فیه شفاء للناس؟ اگر او شفا میدهد پس چرا عسل عامل شفا است؟ اگر او فقط شفا میدهد منظور این است که ما برای هیچ کس دیگری این قدرت رو قائل نباشیم، چرا دستور مراجعه به طبیب داریم؟ آیا خود وهابیون برای بله، اگر بگوییم طبیب مستقل است یا عسل مستقل است غلطه، یا مادر که الان شیر به بچه میخوراند استقلال دارد، بل استقلال رازق است، بل استدلال شافی است، غلطه. ولی آیا به اذن الله این توان در او قرار داده شده یا نه؟ بله. لذا در عسل این خاصیت رو خداوند قرار داده، عسل می تواند این اثر را ببخشد، این دارو به اذن الله می تواند این اثر را ببخشد، اما اون شیء دیگر این اثر را ندارد. پس اینجا وقتی می فرماید فاذا مرست فهو یشفینی، اگر او شفا می دهد، عواملی که او قرار داده ما را شفا بدهد شفای اوست، مظهر او هستند، تجلی قدرت او در این عالمند. ما اونا رو رد کنیم خدا رو رد کرده ایم، اونا رو نپذیریم خدا را نپذیرفته ایم. اگر بنده الان کسالتی دارم به پزشک حاذقی مراجعه میکنم، میگه شما صبحا یک قاشق عسل طبیعی بخورید خوب میشید، من میگم نه خیر، من حرف شما را گوش نمیدم، شافی فقط خداست. خب خدا این اثر رو در این عسل قرار داده، من وقتی اینو نمیپذیرم نتیجه‌ش هم حاصل نمیشه. وقتی پیغمبر و امام از طرف خدا آمدن تدبیر تشریعی پروردگار عالم را برای ما تبیین کنن و به وسیله انتخاب اختیاری ما اون نظام تدبیری را و عامل شدن اون نظام تدبیری را که میشه توحید عبادی نداشته باشیم، خب ما که نتیجه نمیگیریم. پس تحقق توحید با نبی و امام است که خدا این قدرت را به اونها داده. باز در ادامه والذی یمیتنی ثم یحیینی، همونی که ما رو میمیراند و ما را زنده میکند. خب دیشب این آیه رو خوندم، اگه در قرآن کریم داریم الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا در لحظه مرگ جان ما را میگیرد، پس اینجا والذی یمیتنی او ما را میمیراند. ولی چرا ذات اقدس الهی در آیه 97 سوره نساء میفرماید اون دسته از ملائکی که الذین توفاهم الملائکه، ان الذین توفاهم الملائکه، کسانی که ملائکه میان جانشون رو میگیرن، پس ملائک هم جلوه میروندن الهی هن. اگر اسرافیل در سور میدمد همه زنده میشوند، محیه به اذن الله است. اگر حضرت عیسی مسیح علیه السلام فرموده من در او میدمم زنده می شود، به اذن الله است، محیی است، ولی محیی به اذن الله. پس اونهایی که صفات الهی را در این قدرت‌های خاص که تحت عنوان تدبیر عالم اشاره می کنیم دارند، اونها مدبرن ربن من الله، به اذن الله، نه من دون الله. اما من دون الله آنانی هن که این قدرت در اونها قرار داده نشده. عرفا در نگاه عرفانیشون خیلی زیبا به این بحث پرداختن، غوغا کردن انصافن. تیترش اینه: انسان قدرتی دارد که بر اثر اون قدرت میتونه چنان عبد الهی بشه که به مقام قرب الهی نائل شود، و در این قرب الهی قرب صفاتی پیدا میکند. این قرب صفاتی بروز صفات الهی را در حد عالم امکان به وسیله دارندگان این قرب صفاتی ظهور می بخشد. اگر حدیث قدسی رو در نظر بگیریم: عبدی اطعنی حتی تکن مثلی، عبدی اطعنی، این اطاعت توحید عبادیه. این توحید عبادی شما را به اون قربی می رساند حتی تکن مثلی. انا اقول لشی کن فیکون، انت تقول لشی کن فیکون. من میگم باش میشود، تو این قدرت رو پیدا کنی در اثر عبودیت. وقتی میگی باش بشود، آیا اولیای الهی واجد این قدرت نمیشوند؟ مگر در روایت امام علیه السلام که در اصول کافی غوغا میکند این روایت، قرب نوافل و قرب فرائض این معنا را نمی رساند. قرب نوافل یعنی چی؟ قرب فرائض یعنی چی؟ فرمود شما در اثر فرائض و نوافل به قربی می رسید که خدا میشه زبان شما، یعنی سخن شما سخن خداست که اوجش میشه عصمت. دست شما میشه دست خدا، یعنی حرکتی ندارید جز اون چه که خدا میخواد. پای شما میشه پای خدا، یعنی حرکت و گام برداشتنی ندارید مگر اون چه که خدا میخواهد. این که در روایات کافی ما بیان شده، لذا این عبارت در برخی از کتب عرفانی با این بیان، وقتی که کانت هذه الحقیقه، این حقیقت وجود انسانی، مشتملتان علل جهتین الالهیه والعبودیه، این حقیقت وجود انسان مشتمل بر دو جنبه است. یه جنبه وجود انسانی الهی است، نفخت فیه من روحی، یسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی. والعبودیه یه جنبه دیگر، عبدیم، بندهیم. ما راجب صادر اول، راجب اولیای الهی، معصومین در اون سطح بالای از این مقام، در دعایی که از ناحیه مقدسه امام عصر در روزهای ماه رجب وارد شده، در مفاتیح مرحوم شیخ عباس هم نقل می کند: لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. اون بعد الهی جلوه تام صفات شما در این عالم وجودن، اما عبدن، بندن، اونها خلق تو هستن. لا یصح لها ذالک، صحیح نیست برای این حقیقت وجود انسان تصرف و تدبیر هستی در این رابطه اصالتن، بل تبعیتن. اصالتن مدبر نیستن چون جنبه عبد دارن. عبد مدبر است نه مدبر. عبد باید مورد تدبیر قرار بگیره. اما به تبع، به تبع یعنی چی؟ یعنی وقتی تحت تدبیر خاص الهی قرار گرفت، به درجه مدبر به واسطه ای میرسد. و هیل خلافه، این معنی خلافته. چقدر این حرف زیباست. و هیل خلافه، اگر ذات اقدس الهی فرموده انی جائلون فی الارض خلیفه، اگه بخوام در مقام مثال عرض کنم، بنده بگم که انسان‌ها یه جنبه عادی انسانی دارن، یه جنبه عالم شدن. لذا انسان بر مبنای جنبه عادی انسانی حق ندارد بگوید هر پزشکی هر حرفی زد منم میتونم اعمال کنم،
چون انسان عادی که اینجوری نیست. اما از اون جهتی که انسان میتواند عالم شود، اگر تحت تدبیر علمی یک پزشک قرار گرفت و به درجه ای از تدبیر پزشکی رسید که اون پزشک تایید کند، حالا به تبع تایید اون پزشک میتونه تدبیر پزشکی کند یا نه؟ انسان از جهت جنبه عبودیتش باید تحت تأثیر تربیت باشه، توحید عبادی داشته باشه، ولی از اون جهت الهیش اگر توانست در مقام توحید عبادی به مقام قرب الهی برسد، او خودش به تبع می شود مدبر، می شود خلیفه الهی، و لذا به خلیفه الهی در تعبیر قرآنی گفته ولی الله. ولایت یعنی صاحب اختیاری. اگر انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین هم گفته شده. چرا؟ چون اونها تحت تدبیر الهی به این مقام رسیدن، و لها الاحیا و الاماتة و اللط و القهر و الرضا و السخط. چقدر زیباست. لذا میتونن زنده کنن، میتونن بمیرانن، میتونن لطف کنن، میتونن قهر کنن، میتونن راضی باشن، میتونن سخط داشته باشن، چون مظهر قدرت تام الهی در این عالمن. دیگری میگوید فهوه ای آدم عبد لله و رب به نسبت الالعالم، و لذالک جعله خلیفتن و ابناءه خلفا. اون مقام آدمیت که خدا فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، از جهت ارتباط با الله میشه عبد، لذا عبدالله هست. بالاترین مقرب الهی پیغمبر خاتم عبدالله هست، و لذا میگیم عبده و رسوله. اما و ربون به نسبت الالعالم، اما همین عبد به نسبت الله رب است به نسبت خلق، چون رب او را تربیتی کرده به این مقام رسونده، و لذالک جعله خلیفتن و ابناءه خلفا، و از نسل این آدم خلیفه هایی قرار داده. اونایی که این لیاقت رو پیدا کردن تا این تربیت رو بپذیرن. پس با این نگاه قبل از این که وارد روایت بشم، دو تفاوت عمده بین نگاه ما که میگوییم نبوت و امامت عامل تحقق ربوبیت الهی و توحید عبادی است با وهابیونه. یک، وهابیون اونی را که رد میکنن مام رد میکنیم، اون ارباب متفرقونه که من دون الله هستن، ولی ما ارباب من الله را میپذیریم که خلفای الهی هن. خدا خودش میگه جعلناهم ائمتن، من قرار دادم، انی جاعل فی الارض خلیفه، من خلیفه در روی زمین قرار میدم. پس اینهایی که همون گونه که فرشتگان را و المدبرات امر را قرار داده، اینا را هم رسول و امام قرار داده. و لذا همینجا یه نکته اضافه کنم تا تفاوت دومی رو عرض کنم. ما به آنانی که ربوبیت به تبع پیامبر را به عنوان مظهر ربوبیت خدا در این عالم قبول دارن، ولی ربوبیت امامان بعد از پیغمبر را نمیپذیرن، میگیم شما به خدا توهین و جسارت کرده اید. چرا؟ چون لازمه تدبیر عالم این است که خلق را خدا به حال خودش رها نکرده باشد. امیر المؤمنین در نهج البلاغه تصریح فرموده که پیامبر از میان ما رفت، خلف فیکم، در میان شما خلیفه قرار داد، همون گونه که انبیای گذشته قرار می دادن. لذا هیچ پیغمبری امت را بدون خلیفه نگذاشت. این توهین به تدبیر الهی است که بگیم با از این عالم رخت بربستن پیغمبر دیگه خدا ما رو به حال خودمون رها کرد. این همون حرفی می شود که ما ربوبیت الهی رو رها کردیم، بعدم که خودمون می دونیم که در طول این 14 قرن حتی دنیای اسلام چقدر کم و زیاد کردند که هنوز 50 سال از رحلت پیغمبر نگذشته امام حسین علیه السلام فریاد بزنن الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عن. خدا نمیداند که اگر جلوه رب الهی در میان مردم نباشد هنوز پیغمبر مدت کوتاهی از رحلت شهادتش نگذشته ارزش ها رو چگونه واژگونه کردند که یزید شرابخواره فاسق فاجر به خودش اجازه خلیفه رسول الله رو بده و مأمون حقباز فریب دهندهی که برای مقام دنیا برادرش رو میکشه باز شیطنت بگه من میخوام خلافت رو به امام رضا بدم و بر مسند خلافت بخواد بنشینه و خدای عالم این انسانها رو به حال خودش رها کنه؟ همون گونه که خدا انسان رو بی پیغمبر نمیگذارد خدا انسان رو بی امام قرار نمیده. پیغمبر است که توحید ربوبی یا ربوبیت حق رو برای مردم مشخص میکند. امام هم بعد از پیغمبر حافظ است، نگهبان است، مفسر است، مبین است و لذا پیغمبر فرمودن من مات ولم یعرف امام از زمانهی مات میتتن جاهلیه. میت جاهلیت یعنی توحید عبادی نداشتن، یعنی مشرک بودن. اگر کسی امام زمانش را نشناسد توحید عبادی ندارد و لذا امام حسین علیه السلام هم در اون روایت معروف فرمود ما خلق الله العباد الا لیعرفو و اذا عرفوه عبدو و اذا عبدوه استغنوا بعبادته ان عبادت ما سوا قال قلت و ما معرفت الله قال معرفت اهل کل زمان امام هم الذی یجب طاعته. هر زمانی اگر امام اون زمان رو نشناسن نحوه اطاعت الهی تحقق پیدا نمی کند. و فایده این بحثم این است که اگر بعد از رحلت پیغمبر ما مدعی هستیم به وسیله آیین پیغمبر اسلام قرار تحت ربوبیت حضرت حق قرار بگیریم و توحید عبادی داشته باشیم، جز از کانال جانشینان راستین پیغمبر اسلام امکان پذیر نیست. حالا روایات در این زمینه که قوغاست، من نمونه هایش رو عرض می کنم. یک، از پیامبر اسلام، خصال جلد اول صفحه 139، انما الطاعة لله ولرسوله ولولاة الامر. طاعت مال خداست به ذات، ولی برای رسول و ولی امر مسلمین هم هست، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اما تحلیل رو ببینید، و انما امر الله بطاعت الرسول لانه معصوم مطهر لا یامر بمعصیته. چرا خدا گفته مطیع رسول بشید؟ یعنی لیاقتی پیدا کرده معصومش قرار دادم، یعنی من این قدرت رو به او دادم که میتواند مظهر صفت من باشد. امر او امر من است، نهی او نهی من است. لانه معصوم مطهر لا یامر بمعصیته، او که امر به معصیت خدا نمی کنه. و انما امر به طاعت اولو الامر لانهم معصومون مطهرون لا یامرون بمعصیته. همچنین دستور داده مطیع اولوالامر بشید چون اونا معصومند، مطهرند، امر به معصیت نمی کنند. پس اگر ما تابع امر و نهی پیغمبر و امام شدیم، یعنی تابع امر و نهی معصومیم. معصوم جز اون چه خدا می گوید نمی گوید. پس اونها ربوبیت خدا رو دارن در این عالم پیاده می کنند. کافی جلد 1 صفحه 191 از پیامبر اسلام، ان الله تبارک و تعالی طهرنا و عصمنا و جعلنا شهداء علی خلقه و حجته فی ارضه و جعلنا مع القرآن و جعل القرآن معنا لا نفارقه ولا یفارقنا. ان الله تبارک و تعالی طهرنا، خدا ما را به این مقام رسونده و اسمنا معصوم قرار داده و جعلنا شهداء علی خلقه، ما شاهدان بر خلقیم. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا و منیرا و حجته فی ارضه. خدا ما را حجت خودش در زمین قرار داده و جعلنا مع القرآن، ما رو با قرآن، و جعل القرآن معنا، ما با قرآن یکی هستیم. همانطوری که اگر ما تابع امر و نهی قرآن شدیم، آیا تدبیر خدا رو کنار زده ایم؟ خب قرآن کتاب خداست، اینام از طرف خدا امام و هادی الهی هن. چون شام شهادت امام رضا علیه السلامه، همین مطلب رو از امام رضا علیه السلام هم بخوانم. یه روایت بسیار مفصلی است در بسیاری از منابع ما، من جمله اصول کافی جلد 1 صفحه 200 آمده که برخی از اصحاب نقل میکنن. ما وقتی که امام رضا علیه السلام به مرو و خراسان تشبه بردن، خدمت امام رسیدیم، به امام عرض کردیم که آقا نظر افراد راجع به امام و مقام امامت و قدرت امام و کار امامت در این عالم یه مقداری تو این اطرافی ها اختلافیه، نظر شما چیه؟ امام اینجا توضیح میدن که امام یعنی کی؟ امامت یعنی کی؟ چند صفحه هست، من قسمتیشو عرض میکنم. در صفحه 202 و 203 یه پاراگراف که دو خطش تو صفحه 202 اومده، جلد اول اصول کافی عربیش، و دو خط و نیمم تو صفحه 203 اومده. همه این حرفات تو این 4-5 سطر ببینید با چه بیانی از امام رضا علیه السلام مطرح شده. ان العبد اذا اختاره الله عز وجل امور عباده، وقتی خداوند یک عبدی را برای امور بندگانش برگزید، اختیار کرد، یعنی مأموریت به او داد. حالا بذار من مثال بزنم. خدا چشم منو چه مأموریت داده که ببیند؟ لذا چشمو به گونه‌ای قرار داده که این کار از او بر بیاد. خدا گوش منو برای این قرار داده که بشنوم، پس این قدرت رو بهش داده که قدرت شنوایی داشته باشه. خدا عقل رو برای فهم قرار داده، لذا عقل به من داده که کارش فهمه. خدا انسانهایی را برای اداره امور بندگانش قرار میده که اینا میشن پیغمبر و امام، میشن مدبر امر ربوبیت تشریعی پروردگار در این عالم. لذا ان العبد اذا اختاره الله عز وجل امور عباده شرح صدره لذلك، شرح صدری میدهد. حالا یه نکته اشاره ای عرض کنم. حضرت موسی وقتی خدا بهش فرمود ان اخترت و کفستم لما یوها، عرض کرد رب اشرح لی صدری، خدایا شرح صد به من بده. ولی به پیغمبر خدا میفرماید الم نشرح لك صدرک. این 14 نور باک اون عالی ترین درجات رو یافتن. حضرت موسی برای اینکه به این درجه برسه باید شاگردی خضر رو هم بکنه، ولی اینها استاد خضره که اگر شرایط ایجاب میکرد و فرصت بود اثبات میکردم، ولی رد میشم. شرح صدره لذلك و اودع قلبه ینابیع الحکمه، چشمه های جوشان حکمت را به صورت امانت در دل اینها قرار داده، در قلب اینها قرار داده. و الهمه العلم الهاما، علم را به اینها الهام میکند. فلم یعی بعده و جواب، بعد از اون در جواب هیچ امری اینها در نمیمانند. ولا یحیر فیه عن الصواب، اونها نسبت به امر خیر و درست هیچ وقت سرگردون نمی شان. فهو معصوم مؤید موفق مسدد، اونها معصومن، اونها مؤید من عند الله، اونها موفقن، اونها اهل صداد و محکم کارین. قد امن من الخطايا والزلل والاسار، اونها از خطا، از لغزش، از اشتباه رفتن در امانن. یخصه الله بذلک، خدا اونها را دارای این خصوصیات قرار داده. لیکون حجته علی عباده، تا حجت بر بندگانش باشن. و شاهده علی خلقه، تا شاهد بر خلق باشن. ذالک فضل الله یعطی من یشا و الله ذو الفضل العظیم. این فضل الهی است، اونی که خدا بخواد بهش میده، به هر کسی نمیده. در میان مخلوقات خدا به انسان یه ویژگی هایی داده، به مخلوقات دیگه نداده. در میان انسان ها بعضی ها رو از نظر قیافه ویژگی هایی داده، به بعضی ها دیگه نداده. بعضی ها رو از نظر استعدادها، این توان را در اونهایی که حالا لیاقتشون و خودشون در عالم علم الهی نشون داده ان، که ما قبلا در بحث السلام علیک یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک و وجدک لممتحنک که صابره توضیح دادم، تکرار نمی کنم. خدا لیاقت رو در اینها داده، این شرایط اینا شدن مظهر ربوبیت خدا در این عالم. و خدا چه قدرتی به اونها میده. تو زیارت جامعه روشنگر این مطلبه، در علل الشرایع جلد اول صفحه 123 و 124 جابر جوفی میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم چه نیازی به نبی و امام هست؟ حالا جابر جوفی از اصحاب سر امام باقره، میخواد معرفتشو بالا ببره. اینجا هم امام توضیحات مفصلی دادن، دو خطشو میخونم. به هم یرزق الله و عباده، خدا به وسیله اینا به مردم روزی میده. به هم یعمر و بلاده، به وسیله اینها امارت بلاد صورت خدا انجام میده. به هم ینزل القطر من السما، به وسیله اینها باران از آسمان پایین میریزد. و بهم تخرج و برکات الارض، به وسیله اینها برکات ارض خارج میشود. برکات ارض به وسیله اینها خارج میشود. و بهم ادامه میده الی آخر، یعنی حالا اگر مثلا معلومم بخونیم، تخرج و بهی، به وسیله اینها برکات ارض خارج میشود. خب یعنی این بهی نه منهو، منهو فقط از خداست، بهی از اینهاست. یعنی خدا همون گونه که بگم به وسیله ابر باران میریزد، به وسیله ابر، ولی از خدا، یعنی خدا ابر را وسیله باران قرار داده است. به وسیله خورشید این عالم این ویژگی ها رو پیدا کرده است، ولی از خدا. اینام از خدا به وسیله اینها. لذا اگر قراره ما مقام ربوبیت الهی را در این عالم تحقق ببخشیم، باید مظهر ربوبیت الهی را بشناسیم. خب ماه صفر هم تمام شد، توفیق بیش از این مقدار نبود. ابتدا به درگاه خدا عرض میکنم، خدایا الهی العف، خدایا استغفر الله ربی و اتوب الی، خدایا استغفار میکنیم، خدایا کوتاهی کردیم، خدایا قدردانی نکردیم، خدایا حتی در مجالس اهل البیت من و در عزاداری هامون اون گونه که توحید ربوبی تو اقتضا میکرد ما اهلش نبودیم، اما نادمیم، پشیمانیم، دست به سوی تو دراز میکنیم با گردن کج و چشمان اشکبار از تو میخواهیم به ما بندگان رحم کنی، ما رو ببخشی و بیامرزی. خدایا این نعمت رو از ما نگیری. خدایا توفیق عرض ادب به ساحت مقدس خودت و برپایی مجالس مورد رضای خودت در تکریم و تعظیم و تعزیه اهل البیت به ما عنایت بفرمایی. خدایا نادم و پشیمانیم، خودت فرمودی که لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خدایا تو میامرزی، تو میبخشی، ما هم به درگاه تو با زبان حال و قال فریاد میزنیم الهی العف، الهی العف، الهی العف. اونگاه میریم در خانه ولیت، حجتت، همه کاری عالم وجود به اذن خودت، وجود مقدس امام عصر علیه السلام عرض میکنیم. یا ابن رسول الله، یا حجت الله، یا خلیفت الله، یا خیر خلق الله، ای امام عصر، شما پدر معنوی ما هستید، شما مربی ما هستید، شما امام ما هستید، میدونیم دل شما رو حتی ما شیعیان شکستیم، ما اونجوری که بنا بود شیعای شما باشیم نبودیم، اما خودتون میدونید ما شما رو دوست داریم، ما دلمون میخواد پیرو شما باشیم، در این ایامم از شما درخواست کردیم و این شب آخر هم از شما درخواست میکنیم شما دعا کنید خدا از ما بگذر، دعا کنید آدم شویم، دعا کنید شیعه راستین شویم، دعا کنید لیاقت خدمت آستان مقدس شما را پیدا کنیم. شما اهل کرمید، مگه شما از نسل امام مجتبی از طرف مادر که امام باقر مادرشون دختر امام مجتبی است، مگه شما از نسل امام مجتبی، نسل امام حسین، از نسل پیغمبر که اهل کرمن تا اون حد که شخصی خدمت امام مجتبی جسارتی کرده بود، یه مقداری خودش خجالت کشید، عذرخواهی کرد، حضرت فرمود همین مقدار که شرمنده هستی آزادت کردم و نمیخوام بیشتر شرمنده بشی، فرمود برو. یکی به امام عرض کرد آقا اینشون رو دیگه آزاد کردی، چرا فرمودی برو؟ فرمود نمیخوام چشمش به چشم من بیفته، خجالت بکشه و شرمنده بشه. یبن الحسن شما عنایتی بکنید ما شرمنده در محضر شما نباشیم، شما دعا کنید. میدونید دلمون میخواد آدم بشیم، دلمون میخواد، من در مورد خودم میگم، این عزیزان جوان و دوستان دیگر ما اونها موفقن. یبن الحسن من موهام دیگه سفید شد، پام لب گوره، دیگه سنی از ما باقی نمونده، ولی به جایی نرسیدیم. یبن الحسن شما رو به جان مادرتون زهرا قسم میدیم، نمیگم کاری کردیم مز بدید، ما که کاری نکردیم. شما اهل کرمید، مگه خداوند نفرموده در قرآن کریم احسن کما احسن الله علیک، احسان ابتدایی بکنید؟ مگه در زیارت جامعه به ما جدتون یاد نداد بگیم و عادت کمل احسان و سجیت کمل کرم؟ یبن الحسن اون احسان ابتدایی تو رو شامل حال ما کنید، ما از گناه بدمون بیاد، ما بتونیم لذت قرب خدا رو بچشیم، ما بتونیم لذت ارتباط با اهل بیت رو بچشیم. یبن الحسن شما از خدا بخواید خدایا دیگه امام زمان ما رو برای ما برسون. خدایا خود امام زمان هزار و خورده ای سال رنج بردن، منی که به عنوان یک شیعه ناتوان و ناچیز و کم ارزش امامم، وقتی این همه ظلم، این همه جنایات، این همه بدی ها رو در این عالم میبینم دلم به درد میاد، بر قلب امام زمان چه میگذرد؟ حالا برای اینکه امام زمان هم وساطت کنند، دست ما رو بگیرند، گفتند در مجلسی که نام ابوالفضل برده شود، این گونه معروف است که امام زمان علیه السلام عنایت خاصی دارد، لذا اجازه میخوام اول برم در خانه قمر بنی هاشم، امام زمان رو به خاطر قمر بنی هاشم تو مجلسمون بیاریم و بعد دامن امام زمان رو بگیریم، بریم در خانه خدا بگیم خدا ما اشتباه کردیم، خدا ما خطا کردیم، خدا ما قدر نعمت مجالس امام حسین رو ندانستیم، خدا به ما رحم کن، خدا صاحب ما رو برسون، خدا امام زمان رو به فریاد ما برسون، خدا یا دیگه محرم و سفر دیگر رو در دوران غیبت قرار نده، خدا یا دیگه جلسات امام حسین رو با عنایت خودت، با عظمت توفیق برپاییش و عنایت بفرما. لذا وقتی که از اسب زبیل میفتاد فریاد زد یا خال ادرک اخامک، یه عمری صدا زد یا سیدی یا مولای، حالا صدا میزنه برادر آقا اومدن. تو مسیر که می اومدن خم می شدن، شیعی رو برداشتن و می بوسیدن. یا للعجب، آیا امام حسین ورق قرآن برداشته، تیر تیر و کمان عشق را هر که ندیده گو ببینه، دست بریده تو و قد خمیده مرا، دست به کمر گرفت الان این که سر زری و غلطیلتی یا کاش فلکه ان وجه الحسین اکشف کرمی اکشف کروبنا به حق اخی کل حسین. یا امام زمان نام عمو جانتون رو بردم جلسه آخر ماه سفر، یه عرض ادبیم بکنم به جان مادرتون زهرا، به پهلوی شکسته مادرت، به بازوان ورم کرده مادرت، امشب از خدا بخواه بر ما بشریت رحم کند. در مرحله اول امام زمان ما را برساند، این بلا را از بشریت دور کند. حالا برای اینکه در خانه امام زمان را بزنیم، یبن الحسن کجایی؟ داد از غم جدایی.
السلام علی سیدت الجلیلت الجمیل ذات الاحزان الطویل فی المدت القلیل المجهولة قدرا والمخفية قبرا أم الأئمة النجباء النقباء سيدة النساء العالمين فاطمة الزهراء فیض نخست خاتمه نور جمال فاطمه چشم و دلم نزاردم مبدع و منتها ناطقه مرا مگر روح قدوس کنم تا که ثنای حضرت سیدت النساء مطلع نور ایزدی مبدع فیض سرمدی جلوه او حکایت است خاتم انبیا کنم. بسم الله صحیفه فضل و کمال معرفت بلکه گهی تجلی است نقطه تتبا و به اوج قدس ناموس الهی رسد فهمه که نعت بانوی خلوت کبریا دامن کبریای او دسترس خیال نه پایه قدر او بسی پایه بزیر پا کنم مطلع نور ایزدی مبدع فیض سرمدی جلوه او اکایتم خاتم انبیا وحی نبوتش نسب جود و فتوتش حسب قصه از مروتش سوره ان اتو کن بس ای سید البشر ام ائمه قرآن کیست جزو چه همسری باشه الا فتا کنم قبله خلق روی او شعبه عشقوی او چشم امید سوی او تابه که اعتنا کند بی بی جان ممنونتی اجازه دادی دو ماه محرم و صفر بگیم السلام علیک یا با عبدالله اگر عنایت شما نبود ما اجازه نداشتیم تو این مجالس مافه بی بی دولا قبله خرد روی او کعبه عشقوی او چشم امید سوی او تا به که اتنا کنم اسمت او حجاب او عفت او نقاب او سر قدم حدیث از آن ستر از آن حیا کند مفتقرا متاب رو از در او به هیچ سو زان که مجز وجود را فزه او طلا کنه ما مفتقر را متا برون از در او به هیچ سو زن که مثل وجود را فزه او تلا این روزه مال امروز خانه حضرت زهرا در پی حفظ حریم خیشتن مرد باید پشت در آید نزن یه وقت صدا زد علی جان تو تو اجره بمون من میرم پشت در این مردم صدای منو بشنون حیا میکنه فاطمه جان اجازه بده گفت نه علی جان بابام رسول الله دیروز خیلی سفارش کرد گفت فاطمه جان جان تو و جان علی در پی حفظ عریم خیشتن مرد باید پشت در آید نزن هیچ دانی دختر خیر البشر از چه جای در آمد پشت در دید مولایش علی تنها شده خانهش محصور دشمنها شده گفت من که تنها دختر پیغمبرم پشت این در پیش مرگ حیدرم این در کاشان این پهلوی من این غلاف تیر این بازوی من به جان زخم علی را میخرم گرچه هل نامد ریزد بر سرم یا صاحب الزمان ناسپاسان دخت احمد را زدم نه خدا داند محمد را زدم حضرت زهرایی که میگم علی تو تو اجره بمون یه وقت علی دید فاطمه صدا میزنه یا علی ادرکنی علی بیا به داد فاطمه برم چند لحظه گذر دیگه اینجا جایی نیست علی بیا یه وقت صدا زد یا فزت و خزینی فزه بیا به خدا محسنم و کشدم شد کشده زهرا ام ابیا یا صاحب الزمان عجل زوره یا صاحب الزمان عجل زوره اول شهیده راه ولایت اول شهیده راه ولایت بین دیوار و در شد این جنایت شد کشته زهرا ام ابیها یا صاحب الزمان عجل زهره یا صاحب زمان عجل. اینجا بی بی دالم علی رو صدا زد. شب جمعه شب زیارتی قبر امام حسین، عزیز دل و شمع مجلسمون، دلها رو بردن القمه. عباسم بین نخلستان صدا زد، اخا ادرک اخایا حسین دیگه بیا برادر تو دریا. کربلا کعبه عشق است و من اندر احرایا، شد در این کعبه عشاق دوتا تقصیرم، دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد، چشم من داد از آب آب روان تصویرم، باید این دیده و این دست کنم قربانی تا که تکمیل شود حج من و تقدیرم. امام حسین اومد شنیدید فرمودن، گفتیدم آقای شیعی رو برداشتن میبوزن، روی چشم میگذارن حسین قرآن پیدا کرده، وقتی اومدم دیدم دستهای قلم شده عباس. همه بگید یا حسین، تو به خون خفته کنون در بر من، داده پیغام تو را دختر من، گر نشون آب میسر گردن، گو امو خود به حرم برگردد. تو مرا سید و سرور خواندی، چه شد این بار برادر خوندی؟ گفت حسین جانم مادرت فاطمه آمد به سرم، یاریم کرد و صدا زد پسرم. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولا امير المؤمنين ولا امه المعصومين من ولد الحسين عليه السلام. بسمك العظيم الاعظم به مقام و منزلت خاتم الانبیاء امام مجتبی حضرت سامن الحجت علیه الاف التحیت و السلام. خدایا به مقام منزلت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ده مرتبه یا الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر، و اجعلنا من انصاره و اوانه. اللهم اشف كل مریض، به آل اسمت ما را بیامرز در این شب جمعه و شب رحمت و شب مغفرت. همه ما و گذشتگان ما را مورد عنایت و لطف و رحمت و مغفرتت قرار بده. پدر مادر این جمع، گذشتگان جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی و مؤسس این خیمه حضرت زهرا سلام الله علیها، مرحوم جعفرهای حاجیان و همسر مکرمه و فرزند و گذشتگان این جمع و گذشتگان جناب آقای گل احمد و همه عزیزانی که در این حسینیه و این چند شب قبول زحمت فرمودن. غریق بهار رحمتت بفرما شهدای عزیز ما مدافعین حرم، سر سفره حضرت باب الحوائج میهمانشون بگردان، جامعه مرزا منظورین ملتمسین دعا، عزیزانی که مبتلا هستند به این بیماری منحوس همشون عاجلا لباس عافیت بپوشان. خدایا امشب هرچی به زائرای حرم امام حسین میدی به ما هم عنایت بفرما، قلب نازنین امام زمان از ما راضی بگردان، و عجل فی فرج مولانا یا صاحب الاسر و الزمان.
السلام علیک یا مولای یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا مولای یا صامن الحجج یا علی ابن موسی ایها الرضا و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان و یا خلیفة الرحمن و یا امام الانس والجان عجل الله تعالی فرجه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه جمیعا و رحمت الله و برکاته، نصار اموات مؤمنین مؤمنات و خصوص اموات حاضرین و کسانی که در این جلسات شرکت کردند و رفتند، رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.